ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شنوندگان گرامی، در شامگاه یک شنبه 23 مرداد 1401 به شما همراهان رادیو فردا درود می فرستیم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این لحظه تقدیمتون می کنیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از ارائه گزارش های تحلیلی با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با مشروع خبرها.
با درود فراوان، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین از موافقت آمریکا با متن پیشنهادی در آخرین دور گفتگوها در وین خبر داد، اما گفت ایران هنوز موضع خود را در مورد این متن مشخص نکرده است. میخائیل اولیانوف در گفتگو با خبرگزاری روسیه تاس روز یک شنبه پیش بینی کرد در صورتی که همه چیز به خوبی پیش برود، توافق نهایی بر سر احیای برنامه جامع اقدام مشترک ظرف چند روز آینده حاصل خواهد شد. مذاکره کننده روسیه در گفتگوهای احیای برجام گفت هماهنگ کنندگان اروپایی چند اصلاحیه در متنی که همکنون روی میز است ایجاد کردند و ما باید به گفته او منتظر روزهای دوشنبه و سه شنبه باشیم. پس از چندین روز گفتگوی فشرده در وین، هیئت‌های مذاکره کننده از روز 17 مرداد به پایتخت‌های خود بازگشتند تا با مقام‌های ارشد کشورشان درباره آخرین متن توافق احتمالی مشورت کنند. از سوی دیگر، مارکو روبیو و تام کاتن دو سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در واکنش به حمله و مجروح شدن سلمان رشدی با اشاره به حمایت‌های گذشته جمهوری اسلامی از فتوای قتل او از دولت جو بایدن خواستند مذاکرات احیای برجام را متوقف کند. مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا در توییتی با اشاره به تعیین جایزه از سوی جمهوری اسلامی برای هر کسی که سلمان رشدی را به قتل برساند این پرسش را مطرح کرد که چرا جو بایدن هنوز در حال مذاکره با بنوشته او تروریست‌ها در تهران است. تام کاتن سناتور جمهوری خواه از ایالت آرکانزاس نیز در توییتی با اشاره به اینکه رهبران ایران از 10 سال پیش خواهان قتل سلمان رشدی بودند نوشت آنان در حال تلاش برای ترور مقام‌های آمریکایی‌اند. سلمان رشدی نویسنده بریتانیای آمریکایی هندی تبار روز جمعه پیش از آغاز سخنرانی در مؤسسه در غرب ایالت نیویورک با چاقو از ناحیه شکم و گردن مورد حمله قرار گرفت و مجروح شد. در خبر دیگر، دو انفجار روز یک شنبه در یک انبار مواد آتشبازی در یک مرکز خرید در ایروان پایتخت ارمنستان یک کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. گزارش های اولیه حکایت از زخمی شدن دست کم 20 نفر داشت، اما خبرگزاری های روسی به نقل از وزارت اورژانس ارمنستان گزارش دادند که این انفجارها دست کم 45 مجروح بر جای گذاشته است. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دود غلیظ خاکستری را نشان می‌دهد که از بالای ساختمان بلند می‌شود و به دنبال آن یک انفجار باعث فرار مردم از محل می‌شود. هنوز از علت این انفجارها و آتش‌سوزی گزارشی منتشر نشده است. و در ایران، روزنامه جهان صنعت روز یک شنبه با انتشار گزارشی از 3 برابر شدن نسبت جمعیتی فقرای ایران از زمان وقوع انقلاب بهمن 57 خبر داد. بنابراین گزارش، در سال 57 حدود 20% از ایرانیان زیر خط فقر را داشتند، اما این میزان در سال 1400 به حدود 52% افزایش یافت. بر اساس این گزارش، امسال نیز حدود 60% از افراد جامعه در زیر خط فقرند و بخش عمده‌ای از آنها زیر خط فلاکت قرار دارند. با توجه به تورم 92% اقلام خوراکی در ماه گذشته به دلیل توقف یارانه و ارائه ارز ترجیحی برای واردات اقلام اساسی، اثرات تورمی آن با دیگر بخش‌ها احتمالاً نسبت جمعیتی فقرای ایران در سال 1401 با شتاب بیشتری افزایش می‌یابد. آقای جمالی،
بسیار ممنون. همکارم فرهنگ قویمی آخرین خبرها را تقدیم شما کرد. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. محکومیت جهانی حمله به سلمان رشدی. همزمان شماری از جمهوری خواهان آمریکا خواستار توقف مذاکرات هسته‌ای با ایران شدند. حمایت مهدی کروبی از نوشته اخیر میرحسین موسوی و ادامه انتقاد شماری از نزدیکان علی خامنه‌ای به میرحسین موسوی و یک سالگی ظهور دوباره طالبان در افغانستان همزمان با نگرانی از وضعیت زنان و اقلیت‌ها در این کشور. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. روزنامه کیهان چاپ تهران در شماره روز یکشنبه خود حمله به سلمان رشدی را زنگ خطری برای افرادی توصیف کرد که در کشته شدن قاسم سلیمانی دست داشتند. سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار 21 مرداد مورد سوء قصد قرار گرفت. در پی این واقعه چند جمهوری خواه در آمریکا با اشاره به حمایت حکومت ایران در گذشته از فتوای قتل سلمان رشدی از دولت جو بایدن خواستند که مذاکرات احیای برجام با ایران را متوقف کند. نخست گزارش بشنویم از همکارم نازافرین میرزا خلیلی.
چند چهره سیاسی جمهوری خواه در آمریکا از جو بایدن رئیس جمهوری این کشور خواستار توقف مذاکره های احیای برجام شدند. این جمهوری خواهان از جمله دو سناتور در توییت هایی در توجیه خواست خود برای توقف مذاکره با تهران به حمایت جمهوری اسلامی از فتوای قتل سلمان رشدی اشاره کردند.
ایران برای هر کسی که سلمان رشدی را ترور کند جایزه تعیین کرده. چرا جو بایدن هنوز در حال مذاکره با این تروریست ها در تهران است؟
روزنامه کیهان در تیتر اول نسخه روز یکشنبه خود حمله به سلمان رشدی را زنگ خطری برای عاملان کشتن قاسم سلیمانی دانسته و دونالد ترامپ، مایک پومپئو و مارک اسپر وزیران خارجه و دفاع دولت او را هم به انتقام در آینده نزدیک تهدید کرده.
I refuse to become an unperson.
سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار روز 21 مرداد در شهری در غرب ایالت نیویورک با چاقو از ناحیه شکم و گردن مورد حمله قرار گرفت، اما در حال حاضر گزارش ها از بهبود وضعیت او در بیمارستان حکایت دارد. فردی که متهم به حمله به سلمان رشدی در یک رویداد ادبی است، روز شنبه در جریان دادگاهیش خود را بیگناه دانست. هادی متر 24 ساله و لبنانی الاصل در دادگاهی در ایالت نیویورک محاکمه شد و دادستان‌ها توضیح دادند که چگونه سلمان رشدی در حمله‌ای از پیش برنامه ریزی شده حدود 10 ضربه چاقو خورده. سلمان رشدی نویسنده کتاب‌های آیات شیطانی و بچه‌های نیمه شب نزدیک به 10 سال پس از صدور فتوای قتل او توسط روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به طور مخفیانه زندگی کرده بود، در حالی که حمله روز جمعه خشم بین المللی را برانگیخته همزمان مورد تحسین اسلامگرایان تندرو در ایران و پاکستان قرار گرفت. این در حالی است که روزنامه جوان روز یکشنبه در گزارشی مدعی شد این حمله اقدامی پنهان با برنامه ریزی غرب بوده تا به اهدافی خاص برسد. روزنامه جوان این اهداف را بلند کردن یک صدای تازه رسانه‌ای علیه جهان اسلام به منظور به هم زدن توافق با ایران دانسته. پیشتر محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در وین گفته بود که با نزدیک شدن به توافق هسته‌ای احتمالی ادعاهای آمریکا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای کشتن جان بولتون عجیب است. مذاکره های احیای برجام که به دلیل اختلاف واشنگتن و تهران به بن‌بست رسیده بود حالا با پیشنویس تازه‌ای منتظر تصمیم نهایی این دو طرف است. پیشنویس پیشنهادی اتحادیه اروپا از زمان ارائه آن به طرفای مذاکره گمان زنی های بسیاری را به همراه داشته. برخی از رسانه‌ها از جمله پلیتیکو و وال استریت جورنال با ادعای دسترسی به این متن گفتند که در آن به ایران امتیازهای بسیاری داده شده. با این حال برخی در تهران همچنان به متن این پیشنویس انتقاد دارند. علی خضریان نماینده پیشین تهران در مجلس در رشته توییت‌هایی نوشت که این پیشنویس همچنان با سیاست قطعی این کشور فاصله زیادی دارد.
با توجه به آخرین گزارش‌های دریافتی از مذاکرات وین، متأسفانه پیشنویس توافق احیای برجام همچنان با سیاست قطعی کشور فاصله زیادی دارد، به طوری که در متن همچنان سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا به عنوان تضمین قرار گرفته و راستی آزمایی رفع تحریم نیز به جای ایران به آمریکا سپرده شده است.
این در حالی است که میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، میگوید که تنها اختلاف تهران حالا بر سر چند واژه در متن پیشنویس توافق احیای برجام است. گرچه نماینده روسیه به این واژه‌ها اشاره‌ای نکرده، اما پیشتر تهران خواستار ارائه تضمین از سوی آمریکا برای اجرای برجام و خارج کردن نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده شده بود، مواردی که به نظر می‌رسد توافق تهران و واشنگتن بر سر آنها به سادگی امکان پذیر نباشد.
گزارش همکارم نازافرین میرزا خلیلی بود. اما در همین حال ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، هم روز یکشنبه از بررسی دور جدید مذاکرات هسته‌ای در جلسه این کمیسیون خبر داده و گفته که این مذاکرات باید منجر به رفع تحریم‌ها شود. به گفته آقای عمویی، نمایندگان مجلس گزارش دولت از متن در حال گفتگو در مذاکرات وین را بررسی خواهند کرد و اگر به جمع‌بندی نهایی برسند با دولت در این زمینه تعامل خواهند کرد. منابع اتحادیه اروپا گفتند که متن پیشنویس توافق نهایی شده و حالا ایران است که باید در همین زمینه تصمیم بگیرد. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا را جویا شدم.
به نظر میاد که بین مدیران میانی و نیروهای تاثیرگذار، حتی توی طیف تندروتر، یه اختلافاتی هست. طیف نزدیکتر به آقای رئیس اگه دقت بکنین، خصوصا سایت‌های مثل رجانیوز، حتی تصنیف، دارن سعی میکنن دستاوردهای این متنی که روی میز هست رو زیاد جلوه بدن، ولی گروه‌های دیگه‌ای هستن که اتفاقا زیر سوال میبرن و میگن که فاصله جدی داره. آقای باقری‌کنی هم در دیدار دیروزش اعلام کرده که نه این طرح نهایی نه غیر قابل مذاکره. بنابراین به نظر میاد که حداقل در نیروهای میانی فعلی که در سر کار هستن توافقی وجود نداره و از طرف دیگه اون هسته اصلی قدرت هم به نظر میاد کماکان تردید داره که در این شرایط زمانی بخواد برگرده به توافق. اگر که بر اساس گزارش وال استریت جورنال اون تاریخ 15 آگوست، یعنی فردا به وقت اروپا و آمریکا، واقعا ضرب الاجل نهایی باشه، اختلافات بین حداقل تاثیرگذاران توی ایران هنوز خیلی جدی تر از اونه که بشه انتظار داشت که حاضرن توافق رو امضا بکنن و در روزهای آینده فرصت احیای برجام توی اون ضرب العجل میگم حداقل هستش. بنابراین فعلا به نظر میاد که اون هسته سخت قدرت، رهبری جمهوری اسلامی، سپاه، اون نهادها کماکان فاصله دارن و نمیخوان توافق بشه، ولی گروه های دیگه هستن از طیف تندرو، حتی که اگر که توافق بشه استقبال میکنن، منتها قدرت تصمیم گیری دست اون هسته سخته.
خانم پزشک، به نظر میرسه که کشورهای غربی الان یه پلان بی برای خودشون تعریف کردن در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، اما به نظر شما پلان بی حکومت ایران با توجه به این چند صدایی که شما الان اشاره کردید چه خواهد بود در صورتی که این گفتگوها به نتیجه ای نرسه؟
پلن‌بی غرب هم به نظرم باید یه مقدار دقت کنیم که اونها هم چون پلن‌بیشون فن دلخواهی نیست، یعنی هزینه های سنگین رو به اونها هم تحمیل میکنه، برای اونها اون پلن‌بی خیلی خوشایند نیست. برای همین هم هست که شما میبینید خیلی صحبت از شکست مذاکرات نمیکنن. حتی آقای راب ملی با اینکه دیروز تقریباش میگفتش که در مورد سیفگارد ها ممکنه که نخوان کوتاه بیان به اون شیوه که ایران میخواد، ولی کماکان از اینکه این آخرین مرحله مذاکرات باشه و دیگه بعد از اون مذاکره ممکن نباشه همچه حرفی رو نزد. در مورد ایران پلنبی به نظر میاد که اصلا از اول بیشتر روی پلنبی سرمایه گذاری کردن تا بازگشت به برجام. به نظر میاد که ایران داره تلاش میکنه که اهرم سازی بکنه، یا برای اینکه واقعا به گریزه هسته‌ای برسه و به زعم خودشون یه بازدارندگی هسته‌ای داشته باشن، یا واقعا به سمت تست سلاح برن که توی اون شرایط بتونن اون وقت یک امتیازات پایدارتری از آمریکا بگیرن. به نظر میاد که اون پلن اصلی که روش تمرکز کردن که حالا اگر اون نشه، بعد مثلا در یک بازه زمانی بخوام برگردن به برجام یا توافقی از این دست. به همین دلیل هم هست اون سرعت پیشرفت هسته ایران کماکان اگر دقت کنین با جدیت ادامه داره. اصلا پروژه هایی که مربوط به پرونده هسته میشه هیچ گونه توقفی نداشته. فکر میکنم که پلن بی اون اونها شاید اتفاقا توافق بشه و پلن ایشون اهرم سازی هست برای یک بازه زمانی دورتر، شاید بعد از زمستون، مارچ سال آینده، زمانی از این قبیل. که وقت سوال اینجاست که اگر که همچین منطقی رو دنبال میکنن، در یک فرصت باقی مونده یک سال آینده از دولت فعلی دموکرات مشخص نیست بعدش چه اتفاقی میفته، چقدر میشه به پایدار بودن اون توافق اون وقت امید داشت. بنابراین من هنوزم مطمئن نیستم که پلن ای ایران بازگشت به برجام باشه.
خانم پزشک، در میان گهگاه میشنویم که نماینده روسیه در گفتگوهای هسته‌ای از احتمال برداشته شدن تحریم‌ها سخن میگه. حتی میخائیل اولیانوف در توییت جدیدی که زده میگه که هفته آینده ممکنه که تحریم‌های ایران برداشته بشه. این سیگنال‌های گهگاه مثبتی که روسیه میفرسته به نظر شما چه معنایی داره؟
اگه نگاه بکنید تو یک سال گذشته، حتی زمانی که اروپا و آمریکا داشتن میگفتن که مذاکرات گره خورده، آقای اولیانوف میگفت که نه، اصلا هم چند ساعت دیگه ممکنه توافق بشه. شما اگه نگاه بکنید، روسیه کلا حتی در مورد موضوعات مربوط به خودش هم هر گاهی این گونه موضع‌گیری‌ها رو می‌کنه برای اینکه روند سیاسی مثلا کدر بکنه، اون شفافیت رو برداره و برای مثال بتونه اون روایت رو تحت کنترل بگیره. در مورد تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه خودشون هم همین حرفا رو می‌زنن که برای مثال اصلا هیچ تأثیری روی روسیه نگذاشته، تو شاید که تمام شاخص‌ها نشون میده که خب گذاشته و آسیب‌پذیری ایجاد کرده. در مورد آقای اولیانوف هم همینه، یعنی حداقل منافع روسیه در حال حاضر ایجاب نمی‌کنه که ایران قرار باشه برگرده به برجام. یه دلیل خیلی واضحه، اگر ایران به بازار انرژی برگرده، یه فشاری که الان در خلأ وجود انرژی روسیه در بازار ایجاد شده برداشته میشه. روسیه تمام مدت، دولت ایران هم در ماه‌های اخیر خیلی در مورد زمستان سخت اروپا دارن صحبت میکنن و خب برای روسیه به طور خاص که الان تحریم‌های غرب به شدت تیز شده علیه روسیه، خیلی اهمیت داره که برجام احیا نشه. یعنی قاعدتا اونها نمیخوان که یک رقیبی داشته باشن مثل ایران که بازار انرژی رو بتونه تا حدی به حالت نرمال برگردونه. بنابراین من فکر می‌کنم بیشتر این در راستای بازی سیاسی هست تا اینکه بشه روش واقعا حساب کرد که موضع واقعی روسیه است. چون سر به زنگا می‌بینیم که وقتی که قراره که امضا بشه، چه در برجام قبلی و صحبت‌های آقای ظریف که در مورد روسیه کرده، چه همین روزهای اخیر و ماه‌های گذشته، می‌بینیم در جاهایی که قرار باشه واقعا امکان امضا باشه، اون وقت از مسکو که خیلی قاطع میگن که فعلا این منافع ما رو تضمین نمی‌کنه. من به نظر من بیشتر بازی سیاسی روندی که آقای اولیانوف سر یک سال گذشته داشته و نمیشه خیلی جدیش گرفت.
فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
من خواستم به تمام جهان و به تمام انسانهای روی زمین نجات سلمان رشدی رو تبریک بگم، به خودم و به همه بشریت. به حق و حقوق انسانی اعتقاد دارم. خوشحال شدم که شرایط آقای سلمان رشدی در نظر پزشکی و سلامتی در شرایط نرمال و عادی قرار گرفته و اینا نشانه های نجات 100% اوست. سلمان رشدی سلامت باشی، دوباره برگرد، دوباره بنویس و ما همه باید دست به دست هم بدیم تا این جهل انسان کش رو از روی زمین برداریم.
در تازه ترین خبرها درد شده که ضارب سلمان رشدی از طرفداران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی و بازوی نظامی سپاه پاسداران هر جریانی رو که بخواد روشنگری کنه و واقعیت‌های پشت پرده این حکومت رو به نوعی برملا کنه رو خواهد زد. وجود این حکومت و قدرت گرفتنش برای تمام دنیا خطرناکه. از طریق همکاری با کارتل‌های مواد مخدر و تمام گروه‌های تروریستی در دنیا کسب سرمایه می‌کنه و این سرمایه رو صرف ساکت کردن کسانی میکنه که وظیفه ای جز روشنگری در مورد مسائل مختلف، چه مذهب، چه سیاست، چه فرقه‌گرایی ندارن.
خشونت، ترور، اعدام، شلاق، شکنجه، قتل عضو بدن از طرف هر حزبی، گروهی که باشه محکومه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما مهدی کروبی از رهبران محصور جنبش سبز در واکنش به حمله مقامات حکومتی در ایران به بیانیه اخیر میرحسین موسوی خواستار پاسخگویی حاکمیت به موسوی به جای توهین به وی شد. آقای کروبی سه محور اصلی متن اخیر میرحسین موسوی را انتقاد از دخالت‌های نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، سرکوب شهروندان معترض در بحبوحه جنبش سبز و سکوت حاکمیت درباره مسئله جانشینی مجتبی خامنه‌ای و بازگشت سلطنت طلبی در شکل اسلامی آن خوانده است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی محسن سازگارا تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا را جویا شدم.
به نظرم آقای کروبی حرف با منطقی زده، گفته آقا به جای اینکه فحش بدین به موسوی بیاین جواب حرفش رو بدین. یادمونم باشه آقای کروبی شاید اولین کسی بود که سال 1384 که برنده انتخابات بود و به قول خودش دو ساعت خوابی بیدار شد همه چی عوض شد، اول لفه مطرح کرد اسم مجتبی رو و گفت که او اعمال نفوذ کرد و اعداد رو عوض کرده. ضمن این که من فکر میکنم در همین حد که کروبی حرف زده، متاسفانه اصلاح طلبانی که میخوان از آبروی به خصوص موسوی و رهنورد و خود آقای کروبی نودش کلاهی برای خودشون بدوزن، در این حد ما ندیدیم حرفی بزنن. مرادم امثال آقای سید محمد خاتمی یا آقای کرباسی یا دیگرانه که در حد همین آقای کروبی هم نیومدن از موسوی دفاع کنن.
آقای سازگارا، این مسئله سکوت حاکمیت در قبال موروثی شدن ولایت در ایران و همچنین سکوت نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به این قضیه الان خیلی سوال برانگیز شده. خود آقای کروبی هم در صحبتی که مطرح کرده به این موضوع اشاره کرده. چرا واقعا حاکمیت نمیاد به طور رسمی این مسئله موروثی شدن ولایت و احتمال جانشینی مجتبی خامنه ای رو رد کنه؟
برای اینکه میخوان واقعا جانشین بکننش و دست کم من تا اونجا که میدونم بیش از 13-14 ساله که مجتبی مثل گرگی که توی تاریکی بپرورننش و خون مردم رو خورده در حوادثی مثل سال 88 یا به خصوص آبان 98 که پشت فرمون سرکوب حکومت بوده و خون مردم بیگناه رو ریخته تمرین رهبری میکنه. اینجور مواقع اساسا مجتبی پشت فرمون مملکته و همه تدارکات رو کرده، یک دفتر مرکز درست کرده، اونجای به اصطلاح حفاظت اطلاعاتی ها رو آورده، قلقم کرده، پاره امام جمعه ها رو، فرمانده های سپاه و غیره و آدم های خودشو چیده و تدارک کرده که رهبر بعدی باشه. الان هم عملا بدون اعلام مثل قائم مقام رهبری عمل میکنه، قائم مقام اکتیوی هم بیش از یه سمت. بنابراین واقعا میخوان مجتبی رو رهبر کنن، منتها نمیخوان الان بگن. اتفاقا از همین واکنش ها میترسن، از همین حرف میترسن که خب بفرمایید این که شد موروثی. البته من پیشاپیش حدس میزنم روزگاری که بخوان مجتبی رو به عنوان رهبر در بیارن، این مجلس خفتگان، مجلس خبرگانی که دستچین شدن هستن، همه نماینده های ولی فقیه اونجا دورم چیدن، اینا به سبک شورای اسقفا چون از اونا تقلید میکنن، مطمئن باشی میان میگن که امام زمان به زبون ما جاری کرد و جانشینیش در مثلا مجتبی متعین شد، ولی الان میترسن اینو بگن.
آقای سازگارا، یکی از ایراداتی که الان جریان‌های تندرو در این چند روز اخیر علیه میرحسین موسوی مطرح کردند، اظهارات او درباره حسین همدانی فرمانده کشته شده سپاه در سوریه در خصوص اعتراضات سال 88 هست. در تازه‌ترین واکنش اتفاقا سعدالله زارعی از نویسندگان روزنامه کیهان تهران روز یکشنبه تایید کرد که آنچه که حسین همدانی در سال 88 انجام داده به توصیه مستقیم علی خامنه‌ای بوده. ارزیابی شما چه است؟
ببینید، اینی که حالا نویسنده کیهان نوشته قصه است و اینا، اتفاقا از این بخش صحبت موسوی حتی بیشتر از این داستان مجتبا دردشون اومده. من که موسوی در واقع به سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی که 40 سال دنبال کرده و این همه خسارت به منافع ملی ما زده سخت انتقاد کرده و حسین حمدانی به قصاب تهران معروفه، با افتخار اومد گفت ما این اراذل و اوباش رو تجهیز کردیم، گردان درست کردیم، انداختیم به جون زن و بچه مردم، اصلا اینا خوبن چون میزنن میکشن، عبایی هم ندارن. این آدم به قول موسوی سردار بی افتخار و به نظر من این قاتل آدم کش. وقتی موسوی میگه سرنوشتشو ببینید عبرت بگیرید که قربانی یه دیکتاتور دیگه شد، اینطوری در واقع ولی فقیه و دیکتاتور ایران این آدم رو استفاده کرد و بعدم اینطور قربانی نگه داشتن قصاب دمشق شد، این خب توی همین بسیجی های عادی یا سپاهی هایی که آلوده نیستن، رده های میانی هستن، یا سپاهی هایی که زمان جنگ در حال زحمت کشتن الان کنارن و فاسد نشدن، ولوله درست میکنه. موسوی به هر حال یه محبوبیتی هم بین کسایی که زمان جنگ بودن داره به دلیل پشتیبانی که در رأس دولت از جنگ میکرد و این به نظر من بیشتر از هر چیزی نگرانشون میکنه. این قصه هم که این کیهانی در میاره که برای حفظ جون بسیجی ها بوده و اینا، برای از همینی که میترسن اینا مسئله دار بشدنم، خیلی هاشون هم مسئله دار شدن. وقتی آدم مثل موسوی این حرفا رو میزنه سوال براشون ایجاد میشه. این همون نکته ایست که اینا خیلی دردشون اومده و خیلی نگرانم هستن، برای اینکه ریزش در درون حکومت، ماشین سرکوبش، سپاه، اطلاعات و غیره یه امر جدی است که نگرانی جدی هم برای خامنه‌ای و مشتبه و حضرات داره.
محسن سازگارا تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود. اما به گزارش خبرگزاری هرانا، دو تن از شهروندان بهایی در گرگان و اصفهان با ایراد نقص پرونده در سایت سازمان سنجش روبرو شدند. با این حساب شمار شهروندان بهایی که با این ترفند از حق تحصیل در دانشگاه‌های ایران محروم شدند به 54 نفر رسیده است. در همین زمینه همکارم فرهنگ قویمی ارزیابی نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و معاون روابط عمومی سابق وزارت آموزش و پرورش ایران را پرسیده.
محروم کردن دانش آموزان بهایی از ورود به دانشگاه، مخصوصا در برهه کنکور، یعنی در زمانی که این دانش آموزان کنکور رو برگزار میکنن و منتظر نتایج هستند، یک سابقه طولانی داره، یعنی مختص فقط امسال نیست. اما امسال ظاهرا تعداد دانش آموزانی که این مسئله رو رسانه‌ای کردن و اطلاع دادن یا از طریق خودشون یا از طریق بستگانشون موضوع نقص پروندهشون به رسانه‌ها کشیده شده، مقداری بیشتر بود و با توجه به برخوردهای دیگه‌ای که با جماعت بهائیان شد در ایران، از جمله تخریب خونه‌هاشون و دستگیری‌های گسترده، این بحث محرومیت از ورود به دانشگاه امسال شاید انعکاس بیشتری توی رسانه ها داشت. خب اونطوری که خبرها به صورت تدریجی تکمیل شدن در مورد این دانش آموزان، بیش از 50 نفر از این دانش آموزان از ورود به دانشگاه منع شدن، علارغم اینکه امتیازات بسیار خوبی کسب کردند و مستحق ورود به دانشگاه بودند. مانند سالهای گذشته بهانه رو نقص پرونده زدن، که البته این نقص پرونده رو در سیستم وارد میکنن برای اینکه به قول خود آقایون از حجمه رسانه‌ای دشمنان جلوگیری بشه، ولی خود دانش آموز در مراجعه به سازمان سنجش به صورت کاملا آشکار و علنی بهش اعلام میشه که به خاطر مذهبشون و به خاطر دینشون هست که محروم شدن. این مسئله هم خب کاملا ریشه در قانون تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی داره و اون متصدیان واقعا شاید به نوعی چاره جزئی ندارن، یعنی ریشه در قوانین تبعیض‌آمیزیه که نهادهای قدرتمند و مراجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی پشت اون قوانین ایستادن.
اشاره کردین به این گزینه نقص پرونده که به گفته بسیاری آقای بهرامی یک ترفند متداوله که ظاهرا از سال 1385 برای محروم کردن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده، اما برخلاف نص صریح قانون این کار رو انجام میدن. حتی شهروندان بهایی از اشتغال در اماکن دولتی هم محرومند. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟
قوانین تبعیض آمیز ما در بحث مذهب کاملا علنی هست این قوانین، و واقعا خود سران جمهوری اسلامی هم این رو انکار نمی کنند. علاوه بر بهایان ما شاهد هستیم که حتی با مسلمانان اهل تسنن هم محدودیت های بسیاری اعمال میشه، نه به شدت و غلظتی که بر بهایان اعمال میشه. نوکیشان مسیحی کاملا مثل شهروندان بهایی باشون رفتار میشه. دانش آموزان این اقلیت های مذهبی و این شهروندان ایرانی که صرفاً به خاطر بحث مذهب در محرومیت و در مضیقه قرار گرفتن، در برهه مدرسه یعنی دبستان و دبیرستان یک منفذها و یک راههایی وجود داره که بتونن با تحمل محدودیت‌های فراوان اون هم تحصیل خودشون رو ادامه بدن. اما ظاهرا قانونگذار به نوعی سخت میگیره که اینها حتی امکان وارد دانشگاه نشن، مگر اینکه اینها برخلاف اون اصول مذهبیشون دروغ بگن و در اون فرم ثبت نام کنکور مذهبشون رو مثلا اسلام بزنن یا بعضی از این اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی رو بزنن. اینه که واقعا یک تبعیضی هستش که هیچ توجیهی نداره، و من فکر می‌کنم تنها کشوری، یعنی بررسی که شده، تنها کشوری که خیلی علنی و عریان تبعیض مذهبی و محرومیت از حقوق اجتماعی رو چه در سطح ورود به دانشگاه چه برای اشتغال در بسیاری از مشاغل و کسب و کارها و بیزینس‌ها داره بر شهروندانش اعمال میکنه صرفاً به خاطر مذهب، فقط و فقط جمهوری اسلامی است.
و در این زمینه گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و سایر نهادهای بین‌المللی بارها به حکومت جمهوری اسلامی در این باره هشدار دادند، به بهانه بهایی ستیزی به خصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کردند و اون رو در واقع مصداق بارزی از بی‌توجهی حکومت تهران به معاهدات حقوق بشری دونستند. اصولا ای بهرامی، چرا جمهوری اسلامی به این اعتراض های نهادهای جهانی چندان اهمیتی نمیده؟
دلیل اصلیش به نظر من اینه که این به هر حال اعتراضاتی که از نهادهای حقوق بشری و نهادهای جهانی تا حالا جمهوری اسلامی شاهدش بوده خیلی پشتوانه اجرایی ندارن، و جمهوری اسلامی یاد گرفته در طول بیش از 4 دهه از عمر خودش چگونه این اعتراض‌ها رو بشنوه و کاملا به اینها بی‌اعتنایی بکنه. ما حتی در زمینه‌های بسیار حادتر و بسیار خطرناکتری که حتی صلح و ثبات بین‌المللی رو تهدید می‌کنه، ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی به معاهدات بین‌المللی بی‌توجهی می‌کنه. یا اخیراً در بحث سلمان رشدی خب خیلی عریان و علنی از ترور یک نویسنده دفاع کرد و نهادهای حکومتی جایزه تعیین کردند و تمام سران جمهوری اسلامی پشت این قضیه ایستادند. بیشتر به خاطر اینه که جمهوری اسلامی از اون موارد مشابه قبلی رو دیده که در حد توصیه است و هیچ ضمانت اجرایی و پشتوانه اجرایی و هیچ فشار ملموس و عینی بر جمهوری اسلامی وارد نمیشه. در نتیجه اینجا میخواد حداقل برای اون اقلیتی از مؤمنان افراطی مسلمانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند این رو اثبات کنه که ما نمیذاریم ماهیت مذهبی ایران و حکومت حاکم بر ایران رو خدشه‌دار کنند و کاملا به اون دستورات فقهی و بسیار افراط‌گرایانه‌ای که بعضی از فقها دنبالش هستند و در قانون اساسی هم گنجونده شده پایبند هستیم.
نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در ترکیه بود. و شنونده مجله شبانگاهی هستید از رادیو فردا. در یک سالگی قبضه قدرت در افغانستان به دست گروه طالبان میتوان به روشنی ادعا کرد که زنان بیش از دیگر اقشار در این کشور مورد ظلم و تبعیض حکومت این فرقه افراطی قرار گرفتند. در همین زمینه همکارم مهدی طاهباز گفتگویی داشته با ثریا پیکان، فعال حقوق زنان افغان ساکن ترکیه، که با هم گوش میکنیم.
خب وضعیت زنان و دختران در افغانستان در طول یک سال گذشته و قدرتگیری مجدد طالبان در این کشور. گفتگو میکنیم با سریا پیکان، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل افغانستان از استانبول، ترکیه. خانم پیکان، طالبان با این وعده روی کار اومد که وضعیت زنان و دختران در افغانستان نسبت به قبل تغییری نخواهد کرد، اما رفته رفته این گروه سیاست‌های محدودکننده خودش رو مجدداً در این کشور تکرار کرد. چه وضعیتی داشتند زنان و دختران در طول یک سال گذشته در افغانستان؟
سلام و درود به شما و بینندگان محترم شما. بله، یک سال از تسلط طالبان گذشت. ما در آستانه سالگرد تسلط طالبان قرار داریم و در این مدت زمان همه شاهد هستیم در سطح ملی و بین المللی که وضعیت زنان از لحاظ حقوقی خوب نبود و همیشه زنان به خاطر درس و تعلیم و کار صدا بلند کردن، صدای آزادی و کار و نان بلند کردن و طالب ها مطابق به پروتکل و موافقتنامه‌ای که امرای حکومت امریکا کرده بود و در اونجا تعهدات سپرده بودند که حقوق زنها را رعایت میکنند و موازین بین المللی احترام میگذارند. اما متاسفانه هیچ فرمان عمومی در رابطه با حقوق زنها داده نشد و زنها بدون کار باقی ماندند و حقوق کارشان اصلا در نظر گرفته نشد و همچنان دختران بعد از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب در بسیاری از ولایات افغانستان دریافت نکردند، که خود یک نوع مشکل روانی و امنیت روانی دختر خانم ها را در افغانستان به بار آورده و از این ناحیه بسیار زیاد مردم افغانستان، فامیل ها و تمام کسانی که علاقمند علم و تعلیم و تحصیل بودند روانن خسته و مجروح شدن.
و تأثیرات فعالیت های کنشگران مدنی و نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت زنان و کودکان در افغانستان چگونه بوده؟ و البته تلاش هایی که در داخل کشور افغانستان زنان و دختران انجام دادن، طالبان چه واکنشی در قبال این مسائل داشته؟
خب معلوم دار است که نهادهای زنان در داخل افغانستان سر و صداهایی را ایجاد کردن و تظاهرات از خود نشان دادن، واکنش ها در برابر اختلافی هایی که برشان صورت گرفته از خود نشان دادن و ناگزیر که باید دادخواهی میکردن و حق‌خواهی میکردن. اما این و حق‌خواهی ها از جانب حکومت معلوم دار است که شنیده نشد و هیچ پاسخی به خواست دختران و زنان افغانستان تا کنون ارائه نشده و اصلا وظیفه حکومت است و مسئولیت دارد که و خواست برحق و مشروع مردم خود، مخصوصا زنان افغانستان، باید پاسخ میداد و به خواست های از اینا عمل میکردند. این خواست خواست اسلامیشان است، خواست حقوق بشریشان است، ولی متاسفانه تا کنون هیچ اقدام از رأس حکومت سرپرست طالبان اقدام صورت نگرفت.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما خانم سریا پیکان از اینکه در برنامه صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
بله، شنونده گفتگو با سریا پیکان، فعال حقوق زنان افغان در ترکیه بودید. اما با ورود طالبان به کابل و تصاحب قدرت در افغانستان، عده‌ای از مردم این کشور را ترک کردند. این کوچ بیشتر به دلیل ترس از آینده و سیاست‌های سختگیرانه‌ای بود که احتمالاً حکومت طالبان در پیش می‌گرفت. اما برای بخشی از مردم این یک کوچ اجباری بود که راه دیگری پیش رو نداشتند. افرادی که با شرکت‌های خارجی و نیروهای سازمان ناتو همکاری کرده بودند و زنان و دخترانی که آزادی و رویاهایشان برباد رفته بود. در همین زمینه همکارم شهریار سیامی نگاهی کرده به مهاجرت‌های افغان‌هایی که پس از قدرتگیری دوباره طالبان راهی ایران شدند.
مقاومت زنان معترض کابل در برابر نیروهای طالبان، کسانی که بعد از قدرت گرفتن طالبان بیش از همه به شرایط موجود معترض هستند. حضور اجتماعی آنها کاهش پیدا کرده، شغل‌هایشان را از دست دادن و بعضی اجازه تحصیل ندارند.
آزادی!
حدود یک سال پیش که طالبان به کابل آمدند، شماری از مردم وحشت زده برای فرار به فرودگاه رفتند و تصاویر تکان دهنده و فراموش نشدنی را به وجود آوردند. فرودگاه‌ها تعطیل شدند و مردم برای گریختن راه کشورهای همسایه را در پیش گرفتند، از جمله ایران. در این میان زنان شرایط دشوارتری داشتند. یکی از آنها نرگس است که روزهای سختی را تجربه کرد.
خودمون مثلا باورمون نمیشد روزای اول که بخواین افغانستان رو به این راحتی بگیرن و هیچ کس تصورش هم نمیکرد که یک نظام 20 ساله یک دفعه‌ای تحت حاکمیت طالبان بیاید و ما یک دفعه خانه نشین شدیم، حتی از ترس نمیتونستیم بریم بیرون و دیگه هیچ امیدی نبود. و ما این رو میفهمیدیم که اونا هیچ وقت تغییر نمیکنن و تغییر هم نکردن. مطمئنن که داما خانم ها فرصت این هم نمیتن که ما کار کنیم، درس بخوانیم یا در جامعه باشیم اصلا.
زنان زیادی مثل نرگس راهی به جز ترک کشور نداشتند، اما برای نرگس و همکارانش شرایط فرق میکرد.
خاطر شرایط امنیتی، چون ما قبلا همراه دفاتر خارجی کار میکردم، مجبور به ترک افغانستان شدیم. دیگه جانم در خطر احساس میکردم، هم خودم هم خانواده‌ام، و همین باعث شد که ما ترک کنیم اونجا را.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در برخورد با مهاجران غیرقانونی افغان در مرز دو کشور:
ما چرا ویزا نمیگیریم
بیان؟
نرگس و خانواده‌اش هم با پرداخت حدود 400 دلار برای هر نفر به قاچاقچیان انسان به صورت غیرقانونی وارد ایران شدند. او میگوید امکان دریافت روادی در آن روزها وجود نداشت.
در اون زمان من نتونستم حتی موفق شم اون ویزا بگیرم و یک سری مسائل امنیتی بود که در اون زمان لیست کارمندای همون جایی که من در اونجا کار میکردم، محل کارم پخش شده بود. برای من مثلا ریسک بود اگر من میخواستم که به صورت قانونی بیایم، و من از این میترسیدم که یک وقت در میدان هوایی برای من کدام مشکل پیش نیاد. به خاطر من نتونستم منتظر باشم که من ویزا بگیرم، مجبور شدم که به صورت غیرقانونی بیایم.
در ایران اما ظاهرا گوش شنوایی وجود ندارد.
مثلا اینجا هستیم، شاید یکم برای ما مثلا بدتر باشه وضعیت، و یک دوستم در پاکستان هم وضعیت او هم چندان خوب نیست. ما خودمون در همینجا چند بار در سازمان ملل رفتیم، ولی حتی ما را اجازه ندادن که ما حرف ما را بزنیم، حتی در داخل اجازه ندادن، گفتن ازدحام است، کسی نیست، هر روز یک بهانه. و اونایی که رفتن اروپا حداقل به آینده خود شاید از ما یک ذره بیشتر امیدوار باشن، مثلا به خاطر از اینکه امکان داره کارشان انجام شود یا امکان داره مثلا به یک جای برسن دوباره بتونن سر پا. ولی ما هایی که مثلا من که اومدم ایران، من راستش اگه پرسان کنم دیگه هیچ امیدی ندارم الان.
حالا در ایران وضع چندان هم برای نرگس بهتر از افغانستان نشده. اجازه کار، داشتن حساب بانکی و شماره تلفن همراه ندارد و نمیتواند تحصیلات دانشگاهیش در رشته اقتصاد را ادامه دهد. ضمن اینکه ادامه تحصیل خواهر و برادر جوانترش هم متوقف شده. حالا تنها چاره برای آنها شرکت در طرح سرشماری مهاجران خارجی است. طرحی که احمد وحیدی وزیر کشور ایران با تهدید از آن صحبت کرد.
اگر به هر دلیلی عزیزان مراجعه نکنند، خب دیگه از دید ما ممکنه دیگه مهاجر قلمداد نشند و به افرادی که احیانا مصر باشند به اینکه نیان و مورد شناسایی قرار نگیرند و حالا کارت ها یا برگه هایی که پیش بینی شده رو دریافت نکنند، اون وقت خب سیاست های ما یه مقداری ناچارند، یه مقداری شکلش عوض خواهد شد و لذا ناچار هستیم که مقداری سختگیرانه تر برخورد کنیم. لذا ما از همه عزیزان مهاجرین میخوایم که حتما این اتفاق بیفته و این کار انجام بشه.
زهرا صادق‌پور دانشجوی دندانپزشکی در کابل همراه خانواده‌اش با روادید قانونی از مرز دو قارون وارد ایران شدند.
چون می‌خواستیم هر چه سریع‌تر و زودتر از افغانستان بیرون شویم، او زمان بند بود و کس نمی‌تونست ویزا بگیره جز ویزای تجارتی و ویزای مریضی، و ما کسی را پیدا کردیم از خود سفارت ایران که با ما ویزا بکشه و با پول بیشتری. مثلا اگر قرار می بود ما ویزا را در به صورت عادیش مثلا قیمتش اگر 200 دلار بود، زمانی که ما ویزا را گرفتیم و از افغانستان خارج شدیم، ویزای ما 800 دلار تمام شد برای هر فرد 800 دلار.
مهاجرانی که به صورت قانونی وارد ایران شدن هم با روی چندان خوشی روبرو نشدن.
وقتی که ما وارد ایران شدیم، از مرز افغانستان که گذشتیم، با رویه متفاوت مرزبانای ایران ما روبرو شدیم. این در حالی بود که ما کاملا به صورت قانونی وارد ایران می شدیم، و اما از اونجا ما متوجه تبعیض شدیم و وقتی که ما وارد ایران شدیم چیزی که ما فکر میکردیم اصلا اون چیز نبود ایران. وقتی که ما خواستم دانشگاه برام در دانشگاه هم هیچ دانشگاهی نبود که منو بپذیرد و میگفتن شما اتباع هستید و همچنان همین قسم مدرسه من خواهر برادر کوچکی داشتم که باید مدرسه میرفتن و اما هیچ مدرسه‌ای نبود که منو بپذیرد. میگفتن شما اتباع هستید و ما چنین شرایطی نداریم که اتباع اجازه درس بدیم و او هم با ایرانیان خود ما و این خیلی ناراحت کننده است. یک کشور بری بخواه دانشت از تو سلب کنه واقعا آزاردهنده است.
تبعیض و عدم امکان ادامه تحصیل در ایران خانواده زهرا را مجبور کرد به صورت غیرقانونی به ترکیه کوچ کنند. عبور از مرز برای آنها بسیار دشوار بوده، اما در ترکیه خانواده زهرا با شرایط متفاوتی نسبت به ایران روبرو شدند.
زمانی که ما ایران رسیدیم اعتماد به نفسم از دست داده بودم و اما وقتی که ما وارد ترکیه شدیم، جالب است بفهمید که وقتی ما وارد ایران شدیم قانونی وارد شدیم و از سر مرز شاهد تبعیض بودیم، اما وقتی که ما وارد ترکیه شدیم به صورت خیر قانونی وارد ترکیه شدیم خیلی رفتار متفاوت داشت، از مرزبان‌ها شروع تا حکومت و مردم تمامشان خیلی رفتار مؤدبانه محترمانه.
شمار زیادی از مهاجران افغان در شهرها و کشورهای مختلف جهان سرگردان به دنبال رویاهایشان هستند، کسانی که یک سال قبل تصور نمی‌کردند چنین روزهایی را ببینند.
گزارش همکارم شهریار سیامی بود و نگاهی داشت به مهاجرت افغان‌هایی که پس از قدرتگیری دوباره طالبان از این کشور خارج شده بودند، که با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.